گرامی باشند.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با یک رویداد دیگر که سعی میکنیم مهمترین رویدادهای امروز رو با همدیگه مرور کنیم و در موردش گفتگو کنیم. حتما تا پایان همراه ما بمانید و با ما هم در ارتباط باشید. اما راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی است که الان شنونده صدای ما هستید، از طریق فرکانس 103.5 مگاهرتز و همینطور از روی اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه‌های مختلف رادیوهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله رادیو گفتگو و از جمله رویداد رو انتخاب کنید در هر زمانی که مناسب دونستین و وقت داشتید و حال داشتید گوش بدید. همینطور از طریق کانال 212 گیرنده های دیجیتال تلویزیون هم میتونید رادیو نمای رادیو گفتگو رو ببینید و از اطلاعاتی که روی این رادیو نما داره براتون ارائه میشود استفاده کنید. ما هم از طریق سامانه پیامکی 301035 و همینطور تلفن روابط عمومی 2786-1035 شنونده و گیرنده پیام های شما هستیم که راهنمایی میکنه که ما به کدام سمت و سو بریم تا نزدیکتر باشیم با دغدغه های شما. اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز با اونها خواهیم پرداخت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جهش تولید، بررسی بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، بررسی رویارویی سپاه با آمریکا در دریا و خلیج فارس، دریای عمان و خلیج فارس، و آخرین وضعیت درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول. این چهار موضوعی بود که در برنامه امروز انشالله تا پیش از اذان ظهر به افق تهران تقدیم شما خواهیم کرد و در موردش گفتگو میکنیم. اگر فرصت شد در میانه گفتگوها هم خبرها رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. خب 12:04 است و ما اولین گفتگوی برنامه امروز رو آغاز خواهیم کرد در رابطه با بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک اعلام کرده و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی رو تأیید کرده. حالا در رابطه با این موضوع و اینکه چقدر این ابزار میتونه برای شفافیت و مبارزه با فساد خوب باشه از یک طرف و چقدر این ابزار میتونه جبران بکنه درآمدهای مالیاتی دولت، دو روش و دو بعد این موضوع میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا یزدی‌زاده، کارشناس مسائل امور مالیاتی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام، ظهر شما بخیر. سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر، فکر کنم اگر این روشی که میخواد اجرا بشه، یعنی بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی درست اجرا بشه، با یک تیر 3-4 نشان رو هدف قرار دادیم دیگه. یکی این هم میتونیم شفافیت ایجاد بکنیم، هم میتونیم جبران درآمدهای از دست رفته مالیاتی رو داشته باشیم و هم میتونیم عدالت مالیاتی رو اجرا بکنیم. درسته آقای دکتر؟
بله. ببینید این بخشنامه به نظرم میرسه که خیلی زودتر از این باید صادر میشد. یعنی از زمانی که امکان دسترسی سیستم مالیاتی به تراکنش‌های مالی میسر شد، میباید سازوکار اجرایی این باید شفاف بشد و امکان اعمال سلیقه رو از طریق کادر تشخیص در حقیقت محدود میکرد.
بله.
متاسفانه این بخشنامه اون زمان صادر نشد، ولی به لطف خدا الان این بخشنامه صادر شده، تا حد زیادی کار رو منظم میکنه، تکلیف رو مشخص میکنه، امکان اعمال سلیقه و برخوردهای ناصحیح رو کاهش میده و هم تکلیف مؤدیان الان مشخص هست، هم تکلیف کادر تشخیص که چجوری باید عمل بکنن. و قطعا این بخشنامه از وقفه در وصول مالیات بسیار بساب خواهد کاست و در تامین درآمدهای مالیاتی مؤثر خواهد بود. البته بازم تاکید من میکنم که این تراکنش های مالی کافی نیستند برای جلوگیری از فرار مالیاتی، به خاطری که ما بسیاری از تراکنش های اقتصادی رو داریم که اصولا در سیستم بانکی ثبت
نمیشود
و اون این کار هم به واسطه وجود چک حامل و چک به حواله کرد اتفاق میفته.
البته قانون چک حامل هم قبل از پایان سال 98 اصلاحاتی خورد و قرار شد که دیگه چک حامل در شبکه بانکی جابجا نشه آقای دکتر.
بله قرار شد، منتها اشتباهی که به نظر من مجلس انجام داد شاید به واسطه احتیاطهایی که میکرد این بود که زمان نزدیک به 2 سال رو به بانک مرکزی اجازه داد که این بخشنامه رو اجرایی بکنه، قانون رو اجرایی بکنه، در صورتی که اجرای این قانون واقعا 20 روز بیشتر کار نداشت، یک ماه بیشتر کار نداشت و متاسفانه بانک مرکزی هم گذاشته تا آخرین روز امکان استفاده از این شرایط رو همچنان حفظ کرده و این بسیار بسیار برای درآمدهای مالیاتی، برای فرار مالیاتی، برای به حساب عدم شفافیت اقتصادی مؤثره و امیدواریم تو آذر ماه که دیگه آخرین ددلاین هست ان شاءالله این اجرایی بشه و از اونجا به بعد که من به نظر میرسه که تا حد زیادی اقتصاد ایرانی ما شفاف خواهد و درآمدهای مالیاتی ما رو تاثیر خواهد گذاشت، ولی متاسفانه برای سال آینده تاثیر خواهد گذاشت، چون درآمدهایی که امسال کشف میشن به خودشون در سال آینده قابل وصول خواهد مالیاتشون.
درسته آقای دکتر. از یه طرف ماجرا البته بعضی نگرانن که این با رسیدگی به حساب ها موجب فرار پول ها از شبکه بانکی بشه، بره پول های زیرزمینی ایجاد بکنه، از این کارا بشه و میخوام مثلا با این روش و با این استدلال ها جلوی بانک مرکزی و امور مالیاتی رو بگیرن که آقا وارد حساب ها و سرک کشیدن به حساب ها نشین. به نظرتون اصلا همچین چیزی امکانش هست؟
نه آیا... ببینید به هر حال این پول که نمیقراردش تو متکا بره که این پول به هر حال تو سیستم بانکی داره چرخش میکنه و امکان معاملات نقد تا چه حد ممکن است؟ بسیار از نمود شما درصدش پایینه. این بحثایی که مطرح میشه به نظرم یا بحثای غیر کارشناسیه یا مغرضانه است. چنین چیزی نیست اصلا که ما فکر بکنیم که بله سیستم بانکی پولا خارج میشه از کجا میرود؟ من پولم از حسابم در میارم، خریدی انجام میدم، فروشنده کالا پولی که نقد نگه نمیداره که، اینو باید ببرتش بالاخره تو حساب خودش. و اگر چنان که سیستم بانکی هماهنگ عمل بکنه، یعنی اگر من صاحب حساب بانکی وقتی مراجعه میکنم به بانک دفعه میخوام 500 میلیون پول نقد بذارم، اونجا ازم سوال بشه این پول از کجا آمده
بله.
و اسناد و مدارکش چیز همونجا تو تمام دنیا داره اقدام میشه، بنابراین اتفاق اصلا نخواهد افتاد.
درسته. و آقای دکتر آیا این روشی که الان داره اجرا میشه مبنای مالیات رو تراکنش و گردش حساب میخوام بذارن یا درآمد میخوام بذارن؟ چون خیلی
درآمد ببینید این تر
یعنی این قابلیت تفکیک در شبکه بانکی هست که آقا این گردش حسابشه این درآمدشه.
دقیقاً. ببینید قبلا اینکه عرض کردم که این بخشنامه خیلی زودتر از این باید صادر میشد، یعنی از سال 95 به نظر من این بخشنامه باید صادر میشد و به یک تأخیر صادر شده. این دقیقا مشخص میکنه که هر تراکنشی درآمد نیست. این دقیقا مشخص میکنه که شما میخواید تراکنش های مالی من نوعی رو بررسی بکنید، این بررسی داره در کنار گردش های مالی ابرازی در سیستم های در اظهارنامه های مالیاتی و حساب های مالیاتی باشه. اگر با اون متناسب هست اصلا لزومی نداره اش وارد بشید، تو این همونه. اگر نیست، بنده فرض بفهم مثلا پرونده مالیاتی ندارم ولی میلیاردها تومان گردش دارم تو حسابم، و این نشون میده که اینها باید بررسی بشه که این کیه، از کجا آمده اصلا، و قطعا این گردش ها ارزش افزوده ایجاد کرده، درآمد ایجاد کرده و این درآمد باید مالیاتش پرداخت بشه. بعد این بحثنامه طولانی 11 صفحه‌ای دستورالعمل 11 صفحه‌ای که صادر شده دقیقاً سعی کرده حتی امکان در حقیقت این مسائل روشن بکنه و از اون مهمتر حتی امکان اعمال سلیقه شخصی کادر تشخیص رو که موجب فساد و وقفه در اصول مالیاتی میشه او به حداقل برسونه.
بسیار خوب، و در نهایت آیا این اقدام موجب میشود که درآمدهای مالیاتی دولت به حد کفاف برسه که فشار بیشتری به تولید کننده ها و فعالین اقتصادی نیاد، یا باز یک روش جدیدی میشود برای اینکه دوباره به همونایی که فعالیت میکردن یه مالیات جدیدی وضع بشه؟
نه، این به حال یه بخشی از فرارهای مالیاتی رو تشکیل میکنه، اما اینکه این حجم چقدر خواهد بود و این حجم میتواند درآمدهای پیش بینی شده در بودجه رو که در شرایط عادی و غیر کرونایی طراحی شده بود و الان قطعا اون شرایط وجود نداره رو تأمین بکنه، من فکر نمی کنم، به خاطری که درآمدی که در بودجه دیده شده بود همین طوری در شرایط عادی هم احتمال تحققش کم بود، به خاطری که رشدی که برای درآمد این مال دیده شد رشد به نظر من خیلی بالا و غیر واقع بینانه ای بود و صرفا برای اینکه تعادل بودجه رو برقرار بکنه دولت این رقم رو پیشنهاد کرده به نظرم، و الان در این شرایط کرونایی قطعا تحقق پیدا نمی کنه. حتی با این فشارها ما می توانیم بخشی از این تصویری که اتفاق خواهد افتاد رو تضمین کنیم، اما قطعا این نیست که به حد کفاف برسه. برای رسیدن به حد کفافش ما باید بریم سراغ پایه های جدید مالیاتی که بتوانیم در سال جاری وصول کنیم، و این پایه ها هیچ به حساب ماهیت غیر از ماهیت عوارض و مالیات بر ثروت‌های غیر مولد عرض می‌کنم، تاکید می‌کنم غیر مولد نداره، و فقط ما باید اون رو روش فعال برخورد بکنیم و بتونیم از اون بخش برای اینکه به تولید فشار نیاریم، برای اینکه به اشتغال فشار نیاریم، بتونیم در حقیقت درآمدهای مورد نیازمون رو تامین بکنیم.
درسته. حالا آخرین سوال من این هستش که آقای دکتر، ما تو کشورمون تجربه این موارد رو داریم که یه قانونی که ظاهرا خوبه و توی تئوری خوب عمل میشود، خوب جواب میده، توی اجرا تبدیل به یک معضل میشه و نمیتونیم خوب اجراش بکنیم. از جمله همین مالیات بر ارزش افزوده است که تو تئوری میگه مالیات بر مصرف، مصرف کننده ها باید بدهن، اما در عمل تولید کننده ها دارن مالیات رو میدهن و اتفاق زیادی هم نمیفته. الان 25% درآمدهای مالیاتی رو هم داره تامین میکنه، اما اثری که باید رو نذاشته. از این تجربه ها چه درسی بگیریم که مالیات بر یا کنترل گردش حساب ها موجب انحراف نشه و در عمل بتونه درست اجرا بشه؟
من مالیات یک جزء از سیستم اقتصادیه. سیستم تعریف داره، میگه اجزای مرتبط به هم که رو هم تأثیر دارن، تأثیر متقابل دارن. ما نمیتوانیم بیاین فرض بفرمایید مالیات بر ارزش افزوده رو مسبب بکنیم، اجراش بکنیم، انتظار داشته باشیم که تمام اون چی که در تئوری هست محقق بشه، و در صورتی که بقیه عناصر اقتصادی شرایط لازم رو ندارن، از جمله سیستم بانکی. ببینید چون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهایی که محقق میشود سیستم بانکی به شدت کنترل میشه، به شدت شفافه، تراکنش های اقتصادی به شدت کنترل میشن. شما در یه همچی کشوری اصلا در هیچ کشوری که مالیات بر ارزش افزوده موفق عمل شده و در هیچ کشور دنیا چک حامل اصلا ندارید. چک حامل یعنی اسکناس بدون نام.
بله.
و یا چک به حواله کرد ندارید. وقتی این شرایط رو ما تنظیم نمی کنیم، یک گوشه ای رو از این سیستم میان یک قانون پیشرفته ای رو میذاریم، مسلما نباید انتظار داشته باشیم که جواب مناسب رو اون جوری که در تئوری ها هست بگیریم.
خب الان اینجا هم ممکنه همین اتفاق دوباره بیفته آقای دکتر.
خب روی همین اتفاق
تو نگرانی ایجاد میکنه. میدونی چی بنگاه‌های اقتصادی واقعا روزای سختی رو دارن میگذرن. حالا یه نگرانی جدیدی هم اضافه بکنیم که آقا شما حسابای بانکیتون چک میشود و مبنای مالیات قرار میگیرین، واقعا کارشون رو سخت میکنه.
نه باید شفاف باشه. ببینید آخه این که نمیتونیم ما انتظار داشته باشیم به هر حال توی یک کشوری هم فرار مالیاتی داشته باشیم هم عدالت مالیاتی داشته باشیم هم درآمد مالیاتی داشته باشیم، چون چیزی امکان پذیر نیست. همون چیزی که الان ما بحث میکنیم بحث عدالت مالیاتی لازمش کنترل همین حساباست. ببینید ما تا الان میایم میریم سراغ فرض فرمای تمام واحدهای اقتصادی که جلو چشممون هست داریم میبینیمشون، اون کارخونه داره، اون فروشگاه داره، اون چه داره، اون چه داره، اون چه داره، از همینه مالیات گرفتیم تا الان. اما یا واقعا کل درآمد رو اینا ایجاد کردن؟ نکردن. آیا کل درآمدی که ایجاد کردن رو ابراز کردن؟ نکردن. اگر کرده بودن نسبت مالیاتی تو کشور ما 8% نبود، پاکستان 15%. پاکستان من کشور پیشرفته، من فرانسه رو صحبت نمی‌کنم، 46%. پاکستان یک کشوری که ارزم حضور شما اصلا اساس توسعه اقتصادیش 1000 درجه عقب‌تر از ماست. این برای ما خیلی مسئله. و یکی دیگه صحبت رو عرض بکنم، ما حتی اگر نسبت مالیاتی بود پاکستان برسه بودجه مستقل از نفت میشه. یعنی فاجعه.
این که نسبت مالیاتیمون درست نیست، این به اصناف و فعالین خیلی بر نمیگرده. ما اون همه معافیت‌های مالیاتی با ربط و بی ربط توی قانون بودجه می‌ذاریم و بعد میگه ما چرا نمی‌رسیم.
شما اینو می‌دونید که کل اصناف کشور 3 میلیون واحد سنفی 8% مالیات کل کشور تامین می‌کنه. می‌دونید از مالیات حقوق بعضن کمتر پرداخت میشه حقوق مالیاتشون؟
بله اینا هست، اما همین الان مناطق آزاد ما معاف از مالیاته، بی دلیل و بدون هیچ توضیحی مناطق آزاد معافن. کشت و صنعت‌های فعالیت کشاورزی فقط تحت اون عنوان که اینا فعال کشاورزی هستند دارن معاف از مالیات میشن. خب خیلی این حوزه ها رو اگر تقویت بکنیم کمک میکنه.
کشاورزی رو من خدمت باید برن تا بعد به مناطق آزاد برسن. فعالیت کشاورزی بنا به دلیل ماهیت خاصی که داره تو تمام دنیا مورد حمایته.
آخه تو کشت و صنعت که نیستش، شرکت رب که نیستش، دیگه شرکت رب با ما زدی معاف از مالیات.
نه اجازه بدید، شما حجم درآمد رو نگاه میکنید، حجم سرمایه رو در کنارش نگاه نمیکنید. گردش سرمایه در بخش کشاورزی یک بار تا 1.5 بار اتفاق میفته.
بله.
اگر شما بخواید این گردش کند سرمایه و این بازدهی کند رو تحت فشار مالیاتی قرار بدید، قطعا به کشور ضرر میزنید. در صورتی که گردش سرمایه در بخش تجاری شاید سالی 50 بار تا 100 بار گردش بکنه. شما نمیتونید اینا رو با هم یکسان نگاه بکنید.
البته اونی که شما میگیرم کشاورزی سنتی ها، کشاورزی گلخونه ای و مدرن الان سالی 3 بار 4 بار دارن کشت میکنن.
حتی 3 بار 4 بار شما
بکنید. مرغداری ما الان هر دو ماه یه بار جمع آوری میکنن تمام میشه.
گلخانه ای، کشاورزی گلخانه ای هزینه‌اش به مراتب بالاتر از کشاورزی عادی است. درسته یا نه؟
بله.
احسنت. هزینه های بخش کشاورزی هزینه های بالایی هستند. مدیریت و آسیب پذیری بخش کشاورزی بسیار بالاست. و بنابراین این ماهیت و امنیت غذایی ایجاب میکنه تمام کشورهای دنیا به این بخش درست نگاه کنن.
درست.
برسید مناطق آزاد. مناطق آزاد. آیتون
یه دقیقه هم فرصت داریم.
بله. برسید مناطق آزاد در شرایط و در نقاطی غیر از حالا کیش که یک منطقه تفریحی است اشتغال ایجاد کرده و این اشتغال از نظر امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای کشور واجب است و حجم درآمدی هم که اونجا از دست میره واقعا اونقدر زیاد نیست که اینقدر تو بوم کرما میکنه. این معمولا این به حساب مطلب بحث کردن به نظرم میرسه که توسط بعضی ها صورت میگیره که حتی کارشناسن دقت نمیکنن، مطرح میکنن اصل قضایا جای دیگه داره از بین میرود. نسبت مالیاتی ما همه این حسا رو نشون میده که ما چقدر کارایی مالیاتی داریم و در حقیقت رسیدگی نکردیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر، خیلی گفتگو خوبی بود. کاش زمان داشتیم بیشتر در موردش صحبت میکردیم. حالا ایشالا توی برنامه های تخصصی تر اقتصادی شبکه در مورد این موضوع صحبت میکنیم. ممنونم آقای دکتر عزیز،
در خدمت شما قربان.
ارادت خدا حافظ شما. اولین گفتگوی برنامه امروز رویداد رو تقدیمتون کردیم، چیزی حدود 15 دقیقه هم طول کشید، کمی هم طولانی شد اما موضوع مهمی بود. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم و دوباره با گفتگوی دیگری در خدمتتون هستیم.
تازه های خبر.
با اجازتون یک خبر رو با هم مرور کنیم و اون هم این هستش که رئیس سازمان غذا و دارو گفته که در حالی که بسیاری از کشورها سرگرم تحریم ما بودند، ما توانستیم با تکیه بر مردم و تولید کنندگان داخلی نیازهای بهداشتی داخلی را برطرف کنیم. آقای محمد رضا شانه‌ساز در نشست خبری که داشتن گفتن که در شرایطی قرار گرفتیم که بحران ناشی از کمبود اقلام سلامت محور مورد نیاز همکاران بهداشت و درمان و بیماران و مردم را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و در شرایطی امیدوار کننده هستیم که میتوان در آینده نزدیک نه تنها همه نیازهای کشور را پوشش دهیم، بلکه در زمینه صادرات هم حرفهایی برای گفتن خواهیم داشت. ایشون اشاره کرده که در زمینه تولید ماسک تا قبل از شیوع بیماری کرونا ظرفیت تولید ما حدود 120 تا 150 هزار ماسک سلایه معمولی بود که این میزان امروز به عددی حدود 3 میلیون در روز رسیده. ماسک N95 یا فیلتردار مخصوص که در بخش‌های درمانی بیماران کرونایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا قبل از کرونا در بهترین شرایط کمتر از 5000 تولید داشتیم، اما امروز قادریم حدود 170 هزار عدد را در روز تولید کنیم. خدا قوت میگم به همه کسانی که تو این جهش تولید و این اتفاق خوب دخیل بودن و ایشالله کرونا که رفت از این تجربه استفاده بکنیم. تو خیلی از ظرفیت‌ها اگر موانع دولتی، مجوزها و غیره رو برداریم، همین جهش‌ها و همین اتفاقات خوب و امیدوارکننده رو شاهد هستیم، البته به شرط اینکه مسئولین هم دقت کنند. خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه امروز و اون هم موضوع مهم وام 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول هستش که درخواست کرده ایران برای موضوع کرونا این وام رو از صندوق بین المللی پول بگیره. صندوق بین المللی پول هم یکی از نهادهای بین المللیه که یک عددی حدود 100 میلیارد دلار رو اعلام کرده به کشورهای متقاضی حاضر وام بدهد، که ایران هم از همین ظرفیت استفاده کرده و گفته من 5 میلیارد دلار وام میخوام، اگر که میدی من گیرنده این پول هستم. دیروز هم آقای همتی اعلام کرد که این 5 میلیارد دلار رو اگه خیلی راست میگید بیایید و از طریق مکانیزم اینستکس به ایران پرداخت کنید، که در این اینستکس هم به یک دردی بخوره و یه فعالیتی درش اتفاق بیفته. حالا در این رابطه میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محمد آقا قوام، دکتر محمد آقا قوام نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول که خدمتشون هستیم. آقای دکتر قوام سلام، ظهرتون بخیر.
منم خدمت جناب علی آقای مروی و شنوندگان محترم گفتگو عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر، ما فکر کنم دو روز پیش بود با هم در رابطه با این موضوع صحبت می‌کردیم توی برنامه گفتگوی اقتصادی شبکه رادیویی گفتگو و شما اونجا توضیحات خیلی مفصل و مبسوطی رو برای شنوندگان عزیزمون داشتید. اگر مقدوره یک خلاصه یک دقیقه از ماجرا برای شنوندگان امروزمون هم بفرمایید و بعد بریم ببینیم خب حالا تا اتفاقاتی افتاد، پذیرش شد وام ما یا نشد و در موردش صحبت کنیم. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطوری که فرمودید من در دو روز گذشته خدمتتون توضیحات مبسوطی رو ارائه کردم. واقعیت اینه که روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول اصلا بر اساس وامگیری نبوده تا کنون. علت همین هستش که وام‌های صندوق اصولا جنبه ربوی داشته و ناظر بر اجرای پروژه‌های عمرانی که میتونیم ما وام بر اونها بگیریم نبوده و یک وام‌های کوتاه مدت بوده. به خصوص بعد از تحریم ما هم خب مواضع کشور آمریکا و همچنین کشورهای غربی چون خصمانه بوده و مکانیزم صندوق هم برای اتخاذ تصمیمات در هیئت مدیره بر اساس آرا هستش و چون آمریکا و کشورهای غربی عموماً اکثریت آرا رو در تصویب به اصطلاح وام‌ها و یا تصمیمات مهم دارن، لذا ما در اونجا پیشبردی نداریم. در نتیجه حتی ترامپ هم که وقتی انتخاب شد، اون موقع خانم کریستین لاگارد بودن مدیر عامل صندوق، تهدید کردن که شما حق ندارید وام به ایران بدید، که حتی مدیر اون در صندوق میتونه هر گونه برنامه وامدهی رو ودو کنه و این خودش کافیه. ببینید ماجرایی که الان پیش اومده کووید 19، خب یک بحرانه که در واقع با جهانی و اثر اون روی اقتصاد جهان، اقتصاد کشورها، بازارهای مالی، روی بیکاری، روی تورم، روی به هم ریختن بازارها، شاید بگیم از بحران 1929-1930 که متعاقباً چند سال بعدش منتهی به جنگ جهانی دوم شد، بی‌سابقه بوده. به هر حال IMF و World Bank، حتی بانک جهانی و مؤسسات تابعه اون، همشون در واقع یه نوع حرکتی رو آغاز کردن به اصطلاح برای کمک به کشورهای آسیب پذیر، هم کمک در رابطه با اینکه خود کشورها بتونن مسائلشون رو و با مشکلات داخلیشون مقابله کنن، و همین که کل اقتصاد جهان رو در واقع از درگیر شدن بیشتر در این بحران نجات بدن. خب شاخبیت این کمک ها همین هستش که بایستی اعتبارات و تسهیلات مالی و در واقع تزریق پول رو به اقتصادها افزایش داد و بالا برد. در صحنه داخلی این وظیفه بر عهده همه بانک های مرکزی است که باید برن و دولت ها، که کما اینکه در امریکا هم 2000 میلیارد دلار تزریق کردند و تا کنون هم کشورها در سراسر دنیا برآورد میشه حدود 6000 میلیارد دلار تزریق کردن به اقتصادشون. در اینجا نقش سازمان‌های وام دهنده و اعتباری بین المللی و حتی خصوصی بسیار برجسته است. یکی از کردن بانک جهانیه، یکی خود صندوق بین المللی، پول کلوب پاریسه، که حالا اینها چه از طریق در واقع دادن تنفس در بازپرداخت بدهی‌هایی که کشورها دارن و چه از طریق بالا بردن سقف وام‌هایی که مخصوصاً وام‌های اضطراری که در صندوق وجود داره میتونن از مؤسسات بگیرن. به طور کلی وام‌ها یک محدودیتی داره در صندوق در شرایط عادی. الان صندوق اومده این محدودیت رو به نصف تقلیل داده و این محدودیت هم به صورت درصدی از سهام اونها یا سهمیه اونها در صندوق. اولین اقدامی که بانک ملی صندوق ملی پول کرده این کار هستش. خب برای اینکه منابعی باشه، برای اینکه بتونه این در واقع تو برابر کردن سقف وام‌دهی رو ببره بالا، 100 میلیارد همونطوری که اشاره کردید کنار به قول عامیانه گذاشته یا در نظر گرفته برای کمک به کشورها در قالب ما در رابطه با کووید 19. البته مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که ما تا 1000 میلیارد دلار رو ظرفیت وام‌دهیمون رو در نظر گرفتیم، که این دیگه فقط ناظر به کشورها نیست، به کل جهان هم هست. ولی در نتیجه در این قالب طبیعی است که همه کشورها توی یه وضعیت اضطراری اقدام میکنن به درخواست گرفتن وام، چون وامی که در نظر گرفته شده یا اعتبار 100 میلیاردی خب موکول به درخواست کشورها. خب کشورهای زیادی تا حالا درخواست کردن. من نسبت گزارشی که دو روز قبل گفتم چیزی به اون معنا به روز نمیتونم بشم، به دلیل اینکه شنبه و یک شنبه گزارش من ناظر بر آخرین اطلاع در 17 آوریل بود، 18 و 19 آوریل تعطیل بوده صندوق چون شنبه یک شنبه بوده، و امروز تازه ما 20 آوریل هستیم که حالا نتایجش اگر اقدام جدیدی باشه در دو سه شنبه و چهار شنبه میشه. ولی به هر حال تا کنون حدود 40 کشور از مناطق مختلف آسیا، خاورمیانه، آفریقا و همچنین در عرض کنم که کشورهای آمریکای لاتین و اینها از منابع صندوق یا در واقع درخواست وامای اضطراری کردن که کلن در حدود 5.5 میلیارد دلار برای اونها، شاید یه مقداری بیشتر، 7 میلیارد دلار برای اونها تصویب شد. حالا اینها به صورت باید در مورد درخواست ایران، آخرین تحولی که وجود داشته اعلام کردن که دارن اطلاعات مربوط به ایران رو بررسی میکنن، چون اینجا مسئله دو چیز هستش. یکی میزان وامی که ما درخواست کردیم حدود 5 میلیارد دلاره، که آیا میخوام ببینم با سقف‌های اعتباری که برای یک کشور، حالا ایران هم یک کشور هستش،